آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز، سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان.
سلام
بخت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام، اسفند ماه 94 موزه استاد انتظامی نمایش کمدی مزاحم کوچولو و گفتگو با استاد داریوش مؤدبیان کارگردان.
سلام میکنم خدمت شما ابتدا و بعد شنوندگان شما.
آقای مؤدبیان، قبل اینکه بریم سراغ نمایش میخوام بپردازم به اون صحبت اولیه که یکی از همکارانتون راجع به ورکشاپ کردن. داستان این ورکشاپ چیه؟ یه مقدار برامون توضیح میدید در مورد ورکشاپ و در مورد ارتباطش به این نمایش.
بله، ما هنگامی که تصمیم گرفتیم گروهی داشته باشیم، حالا عنوان این گروه رو گذاشتیم گروه تئاتر مردم، بی مناسبت هم نبوده. یکی این که این گروه، گروه تئاتر مردم، یکی از گروه‌های قدیمی بوده. آقای علی نصیریان این گروه رو بنیان گذاشتند و من در سال 1346 به این گروه پیوستم و باید قدرشناسی بکنم از زحمات بزرگانی همچون آقای نصیریان، آقای انتظامی که برای من کشیدن. و چند سالیه که سعی کردم این گروه رو احیا بکنم، دوستان قدیم رو فرا بخونم که برخیشون یا از این دنیا رفتن یا الان از کار افتادن یا اینکه بالاخره حامی ما هستن اما توان کار کردن در کنار ما رو ندارن. این گروه های جوان باید به ما بپیوندن تا آینده تئاتر تامین بشه. من به نظرم میاد سرمایه گذاری کردن روی جوان ها بدون خطر کردنه، ریسکی نداره، چون سرمایه آینده ما این جوانان هستن. در این صورت ما هنگامی که خواستیم گروه رو احیا بکنیم احتیاج به نیروهای جوان داشتیم. برای اینکه این نیروی جوان به ما بپیونده باید به شکل کارگاهی آموزش میدادیم، یعنی آموزش نظری نه، بلکه آموزشی عملی به شکل کارگاهی، همه در کنار هم در یک گروه زیر با اهداف گروه تئاتر مردم، همون نگاه مردمی که بزرگان به ما تعلیم کردن باید در رفتارمون نسبت به یک دیگر، در مناسباتمون، در مناسبات حرفه‌ایمون باشه و حتی در انتخابمون روی نمایشنامه‌هایی که انتخاب میکنیم، موضوعهایی که انتخاب میکنیم و دنبال میکنیم. در این صورت هنگامی که امسال قرار شد که من این گروه رو در واقع در خانه موزه آقای انتظامی، استاد انتظامی، احیا بکنم و چون یکی از ارکان این گروه آقای انتظامی بودند، ما بهتر دیدیم که این جوانها واقعا آموزش ببینند. در این صورت در همین جا شروع کردیم کارگاه‌هایی رو یا ورکشاپ‌هایی رو در واقع اداره کردن، مدیریت کردن، برنامه ریزی کردن و بعد آموزش دادن که از نیمه دوم خرداد ماه آغاز شد. روی بیان، روی گروه های آمدند رفتند و ما حاصلش روی بیان کار کردیم، روی بدن کار کردیم، روی نمایشنامه های گوناگون کار کردیم، روی قصه های چخوف کار کردیم، روی گلستان سعدی کار کردیم، چند نمایش کوتاه روی صحنه آوردیم، نمایش اتهام نوشته فرانسوا تیساندیه رو آقای محمد خدا وردی کارگردانی کردن با برخی از بچه های این گروه و گروه های دیگر که از جای دیگر آمده بودن. اما نهایتا آخرین کار که همین کار مزاحم کوچولو هست، روی یکی از نمایشنامه های نوشته گیفواسی با عنوان کودکی مرده در پیاده رو ما شروع کردیم تمرین کردن، بدیه سرایی کردن و کم کم اقتباس برگرفتیم از این نمایش و عنوان مزاحم کوچولو رو در انتها پیدا کرد. ما این کار که روی صحنه رفته ماحصل یک کار کارگاهی یا ورکشاپیه روی نمایشنامه کودکی مرده و البته زیر نظر من، این نمایشنامه را خود من ترجمه کرده بودم، برنامه ریزی کارگاه با من بوده، آموزگارش هم من بودم، مربی اگر بگوییم، و عنوان بازی آموز من میده هم بهتر از حتی آموزگاره در مورد تئاتر، بازی آموز. ما کارگردان هم در این مورد نیستیم، بازی آموزیم، که این نتیجه کاری بوده که الان روی صحنه.
خب آقای مادویان، چی شد که این نمایشنامه رو انتخاب کردید؟ خب فرمودید خودتون ترجمهش کردید و حالا در مورد سیر این گروه هم صحبت کردید، ولی اینکه حالا دقیقاً این نمایش انتخاب شد نه نمایش دیگری چه بود؟
بله، همیشه دلایلی وجود داره برای انتخاب، که هر کار دیگری میکردیم حتما شما همین سوال رو میکردید چرا این کار رو انتخابید. بله، دلایلی وجود داره. انتخاب یکی از مهمترین قدم هاییست که ما در راه خلق نمایش برمیداریم. کارگردان یا یک گروه باید انتخاب بکنن و برای این انتخاب باید وقت بگذارن، مطالعه بکنن. انتخاب یکی این که توان گروه رو باید در نظر بگیریم، تعداد آدم هایی رو که داریم. بله، خیلی از نمایش ها هست که خیلی نمایشنامه هست خیلی جذابه، اما تعداد زیادی بازیگر میخواد، بازیگرهای بگیم نوآموز و نوپا نباید باشن، با کارکشته باشن و به توان اجرای اون نقش ها رو داشته باشن. در این صورت دلایل گوناگون برای انتخاب هست. از یک سوی ما انتخاب میکنیم چه بگوییم، ما از طریق این نمایش و یا نمایشنامه چه حرفی بزنیم. به نظرم اومد کودکی مرده در پیاده رو با همه کوتاهیش داره یک حرف اجتماعی رو میزنه، یک حرف اجتماعی و جهانی رو میزنه، گرچه در سالهای 1970 نوشته شده اما روزه، هنوز هم حالا هم داره این اتفاقات میفته. اون سالها به تبع جنگ ویتنام نوشته شده، اما الان مسائل سوریه هست، مسائل تمام جوامع هست، شهرهای کلان شهرها هست که بین آدم ها تفارق اتفاق افتاده، دور شدن از هم دیگه، نمیخوان وقت بگذارن برای یک دیگر، نادیده میگیرن، و همین معضلات و مشکلات در شهر تهران هم هست. در این صورت ما هم الان داریم میرویم و فکر میکنیم در این پارک قدم میزنیم یا در این شهر قدم میزنیم، زندگی دیگران به ما مربوط نیست و باید راه خودمون رو پیش بگیریم، وقت برای خودمان باشه، دل برای دیگری نسوزانیم. اینا تمام موضوعاییه که مبتلا به تمام جوامع است در حال حاضر. به نظرم اومد که این موضوع زمینه خوبیه که ما هم کار کارگاهی بکنیم، چون بچه‌ها باید میرفتن و نمونه میآوردن، میگفتن که بله ما در روزنامه خوندیم یک همچین اتفاقی هم در یک جایی افتاده. شما به روزنامه ها مراجعه بکنید، بسیاری از این فجایع است، اما اینها رو نمیشود به صورت مستقیم گفت که تئاتر غیر مستقیمه، از طریق یک قصه، از طریق تعارض و کمدی. کمدی این چنینی، کمدی تلخیه، در ضمن باید بدانیم که کار بسیار حساس و شکننده‌ایه. چگونه راجع به مرگ صحبت بکنیم و بخندانیم؟
دقیقاً، اتفاقاً این کار مرگ و ترس از مرگ رو هم یک جور به تصویر میکنیم.
بله بله، این کار سختیه که پس تمام این زمینه‌ها مساعد بود که این نوع انتخاب بشه. بعد یک نمایشنامه داشتیم که کودکی مرده در پیاده رو با دو نفر شخصیت، دو خانم متشخصی که در پارک می آین این اتفاق می افته، چگونه روی موضوعی که اونا مطرح می کردن ما ادامه بدهیم، توسعش بدهیم، دیگران هم بیاین از دیدگاه های مختلف به این موضوع نگاه کنیم. یعنی شما در اینجا این دو خانم متشخصی دارید، رفتگر رو دارید، یک زن ویلگرد دورگرد خانه به دوش رو دارید، دو آقای متشخص در دو جنس مختلف از نظر دیدگاه، یکی پیر یکی جوان رو دارید که در کنار همان در تضاد دیدگاه ها رو دارن، با همدیگه موافق مثل این دوتا خانم موافق و مخالف هستند، اما نهایتا باز هم نادیده میگیرن، باز هم به دنبال یک روپوش یا سرپوشی هستند و روی یک زخم اجتماعی بگذارن. ما داریم این هشدار رو میدیم، تئاتر طنز باید هشدار دهنده باشد، تکان دهنده باشد، بخنداند، تفریح بکنی، سرگرم کند، اما آموزش بدهد.
اتفاقا در مورد همین که گفتید بستش دارید که از دیدگاه های متفاوت این نمایش رو، یعنی این موضوع رو به نمایش بگذارید، این دوتا خانم و دوتا آقا بگید به چشم من اینطور اومد که گرچه که حالا دو جنس مخالف بودن، اما شرایطشون و بحثشون با هم شبیه هم بود. من هر دوشون، یکی موافق بود یکی مخالف بود و هر دوشون نادیده گرفتن مرگ رو نشون میدادن. یعنی دوتاشون هر دو گروه یه صحبت رو میکردن، خیلی نزدیک به هم بودن.
بله.
چرا به خاطر اینکه نگاه نکرده بودن؟
نه نه، به خاطر اینکه نویسنده میخواست، نویسنده میخواست که در اون نمایش نامه که دو نفر هستن به یک طبقه اشاره بکنه. این دوتا از آن یک طبقه هستن، اما با خلق و خوی کمی متفاوت، با هم با رنگهای متفاوت، اما در مورد نادیده گرفتن، عدم مسئولیت، نهایتا اونا به سوی به اصطلاح خلق و خوی طبقه خودشان میروند و منافع خودشان را در نظر میگیرند. نباید تضاد باشه. این تضاد بین دیدگاه های این آدم ها نیست، بلکه بین هر آن چیزی که اتفاق افتاده اونجا و نگاه این دوتا، به نگاه این دوتا نسبت به این موزل. اون طرف یک مرگه، ولی اینا میگویند این مرگ، این کودک مرده در واقع داره مزاحم ما شده، مزاحم اوقات ما شده، مزاحم این تفریح ما شده. بقیه هم میاین همینه میگه، اون میگه مزاحم کارمون شده، رفتگره میگه این مزاحم مسئولیت من در اینجا شده. اگر یک کسی بیاد بفهمه، در اصلا منتظره که وقت و زمان کارش بگذره و بگه بذاره از اینجا بره و بعد در زمان دیگری که خودش نیست این مسئله گردن دیگری بیفته. میگه من کاری نمیتونم، من مسئول این فقط رفت و روبم، مسئول کفن و دفن که نیستم. برصد هر یک با دید خودشان نگاه میکنن، برخی نزدیکم، برخی از هم دور.
خب آقای مادویان، به نظرم اومد که عنصر موسیقی حذف شده بود، شاید حالا یه کوچولو اول یا آخر انقدر محو بود که یادم نمونده، چی شد که تصمیم گرفتین از موسیقی استفاده نکنید؟
آیا شما موسیقی رو فقط موسیقی میدونی که پخش میشود یا موسیقی که با دستگاه نواخته میشود؟ نه، موسیقی کلام، اینجا مبتنیست بر کلام. من کاری که در دوره کارگاه بیانم داشتم به بچه ها یاد دادم که موسیقی کلام چیه، ریتم چیه، ضرب آهنگ چیه، چگونه موضوع رو در تمپو بیان میکنید. ما اون چیزی هم که میگیم در تئاتر ارسطویی بهش میگوید موسیقی، موسیقی به معنی هنر موسیقی نیست در روی صحنه، بلکه به معنی کلام هم، گفتار هم، تمام حتی ارتباط دکور با بازیگر، نور، همه اینا دارد ردیفا ملودی های موسیقی رو می نوازد، آکورد، هماهنگی ها یا هارمونی ایجاد می کند. هارمونی از یک طرف و کنتروپوئنی که در موضوع ما بین اجزا روی صحنه به وجود می آورد موسیقی است. اما این دلیل نمی شود. آیا دلیلی وجود داره؟ در بعضی از تئاترها لازم نیست موسیقی باشه، این باب شده تازگی ها، مثل کارهای تلویزیونی. به نظر میاد سریال ها حتما باید با یک ترانه شروع بشه، الان هست دیگه، آوازخوانی میخواند، در انتهاش هم یکی میخواند. آیا این یک قاعده است؟ من کارهای تئاترهای تلویزیونی انجام دادم که از موسیقی به هیچ وجه استفاده نکردم، کار طولانی به هیچ وجه استفاده نکردم. یک موضوع در یک اداره میگذشته، از سر صداها موسیقی ساختم، از سر صدای تایت درها که باز میشه، رفت آمد مردم، سر و صدای مردم، اینا رو با هم تلفیق کردم، یک موسیقی درست شده. از ابتدای کار تا انتها این حاکمه بر صحنه. آیا موسیقی به معنی حتما انسترومنتالشه، یعنی ساز و هنر موسیقی مورد نظره؟ که اون نه، این بحث بسیار جذابی داره. استفاده از موسیقی چون کارکردی ترین عنصر نمایش موسیقیه، هنگامی به کارش میگیریم که نیاز بهش داریم، نیاز کاربردی روی صحنه داریم. بله،
خیلی ممنون آقای مادریان. رمان سخن پایانی،
من خواهش میکنم که اگر تماشاگرانی هستند که و مخاطبان شما، سایت شما، صفحه شما که صدای من رو میشنوند، بیایند ببینند، به گمانم چیزی رو از دست نمیدهند و شاید چیزی رو هم به دست بیارن. بیایند ببینند، حمایت بکنند این جریان نوپای تئاتری که سالم هم هست. ببینید دستاویزهای دیگری مثل چهره و نمیدونم به قول شما موسیقی و نمیدونم این چنین نداره. جوانهایی هستن تازه پا اما مستعد که باید اونها کمک بشوند. کمک کردنش هم آمدن نگاه کردن به کارشون، حتی اگر مشکلی دارن اون رو بازگو کردنه. متشکرم از شما. خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقدادی قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنردوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.